قال الله تبارك وتعالى في كتابه والوالدات يربعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسبتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. برای سلامتی وجود مقدس و نازنین امام عصر سلام الله علیه و برای تحقق اهداف مقدسشان صلوات عنایت کنید. امروز پنجمین روز از این انجمن و هفتمین روز از دهه فاطمیه، موضوعی که برای بحث در این محفل انتخاب شد، سیر شیوه های تربیتی حضرت زهرا سلام الله علیها بود که عرض کردیم عوامل گوناگونی در این موضوع قابل طرحند و حضرت در بحث تربیت فرزندانشان به 19 تا مسئله مهم توجه میکنند. تا دیروز 4 موردش رو بررسی کردم و امروز 5 مورد را با عنوان تغذیه کودکان تقدیم خواهیم کرد. اما وقتی که به عنوان مقدمه بخواهیم وارد بحث بشیم، اول باید بگیم که یکی از عوامل اصلی برای حیات انسان عامل تغذیه است. غذا در زندگی انسان اثر 100% دارد، چون بدن انسان برای اینکه بتونه تداوم پیدا کند نیازمند به اینه که مواد غذایی لازم بهش برسه، و خدا این مسئله رو در وجود انسان قرار داده که وقتی غذایی را میخورد در بدن تجزیه بشه و مواد ضروری و لازم برای بدن ازش جدا بشود و اضافاتش که دیگه قابل بهره برداری نیست و نفعی برای بدن نداره دفع بشود. عجیب اینجاست که در دوران جنینی قبل از ولادت فرزند انسان و هر موجود زنده ای که دوران تکامل جنینی خودش رو طی میکنه اونجا هم نیاز به غذا دارد، منتها خداوند مسیرهایی که برای تغذیه یک موجود هست یکی و دوتا قرار نداده، هر چند زمانی به یه نحوی این نوزاد یا به تعبیر دیگر این موجود قضا میخوره. در بحث فرزند انسان این مسئله وجود داره که وقتی بشر شروع کرد به حیات از خون جداره رحم مادر شروع میکنه مکیدن و رضا خدا او را به عنوان زالو معرفی میکنه. نه معناش اینه که انسان زالوه، معناش اینه که مثل زالویی که اگر به بدن گذاشته بشه خون را شروع میکنه مکیدن و جالب اینه که خودش زخم میکنه، خودش هم شروع میکنه به خوردن خون. به یه اندازه مخصوصی وقتی رسید سنگین میشه و سیر میشه، میفته. بشر یه همجهادی رو دارد. اصطلاح علق در قرآن برای همین خلق الانسان من علق، علق یعنی زانو. زانو واقعا این نیست که ما عین زانو هستیم، نه، در عمل مثل اون هستیم. یه مقداری که رشد کرد به برکت و لطف الهی، خدا مسیر غذا خوردن این بچه را از ناف به بدن مادر متصل میکنه و اون بند ختم نامیده میشه در اصطلاح ما. علتش هم اینه که خدا در قرآن میفرماید فعضا و خصیم و مبین. این که میبینید در بین مردم معروفه که به جای بند ناف میگن ختم، این دلیلش اینجاست. مسیر عوض میشه، دهان بسته میشود، چشم و گوش بسته، فقط از راه ناف و این بند ختم به مادر متصله، با مادر غذا میخورد، با مادر میخوابد، با مادر از خواب بیدار میشه. دنیای عجیبی، دنیای جنین در رحم مادر. الله اکبر. هر 40 شبانه روز یک بار یه تحول درش به وجود میاد. فخلقنا العلقة نطفة علقة، فخلقنا النطفة علقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم انشأناه خلقا آخر. دوران حمال خودش رو در جنین طی میکنه و بعد بناس به دنیا بیاد. تا در شکم مادر خون میخورد. وقتی بناس به دنیا بیاد باز اراده خدا، همون خونی که یک زمانی از بدن این زن دفع میشد و دور ریخته میشد و یه زمانی غذای این بچه است و دیگه دور ریز نمیشه، همون مسیرش رو عوض میکنه و میاد در سینه های زن تبدیل میشه به شیر. بچه به دنیا که آمد، اولین تحول بزرگی که در بدن مادر به وجود میاد اینه که شیر پیدا میکنه. همون خون تبدیل میشه به شیر. به تعبیر امام حسوم علیه السلام، یا مخلص اللبن من بین طرف و دم. چرک و خون اونجا مخلوط با هم، از تو شکم چرک و خون خداوند شیر را به اون سفیدی و با طعم مطلوب برای این نوزاد تغییر میده. عامل دوم روی بچه اثر میگذارد. پوستی که روی بدن او بود، چشم و گوش و بینی و دهان رو بسته بود، با تولد او برداشته میشه و یه حرکت شدید بهش میدن. ریه ها از حالت حک به قول امروزی ها در میاد، باز میشه، یک نفس عمیق میکشد و هوا میره داخل ریه ها، مسیر نفس کشیدن هم عوض میکنن. حالا شما تصور کنید که این بچه تو شکم مادر نفس میکشید اما نه از دهان، غذا میخورد نه از دهان، دفع نداشت، غذا کاملا جذب بدنش میشد. اگه بنا بود 9 ماه بچه دفع داشته باشه توی شکم مادر، میگن دید. آیا فکر کردیم که خدا چه می کند در آفرینش انسان؟ از اون طرف دندان نداره که بتونه غذای محکم و سفت بخوره. از کجا می فهمه که غذای او رو خدا کجا قرار داده؟ چطور می فهمه که باید این سرش رو حرکت بدهد تا برسه به اون منبعی که خدا برای او برای قضا قرار داده؟ در حیوانات شگفت‌انگیزه. بچه آهو به دنیا میاد، 5 دقیقه طول نمی کشن رام نفته دنبال مادر. خدا رحم کرده به زنهای ما که بچه ها قدیمی هاشون از بسته. ما که خیلی بچه آروم و مضمونی بودیم، مادرمون اینطوری میگفتن، خدا رحمتشون کنه، تا 2 سال از اونه میدونستیم تا هم دادیم که بتونیم روش بایستیم راه بریم یا نه. الان نگاه میکنیم هنوز به دنیا نیومده، ساعت 3 تولدشه، یه گوشش موبایل دستشه، به گوشش گذاشته، یه دستش هم کنترل ماهواره، از این وقت تلویزیون میبینه، از اون وقت داره با گوشی موبایل حرف میزنه. بچه های اون رو واقعا شگفت‌انگیزه. بچه ای که نمیداند خدا او رو آنچنان متنبه کرده که این بچه آهوی زبان بسته میدونه کجا باید غذا پیدا کنه، چجور باید غذا بخوره. خدا شیر را غذای این بچه قرار داد که تمام نیازهای جسم این بچه در اون شیر هست. حالا اینجا بحثای خیلی قشنگی وجود داره، مثل مسئله آغوز که در روایات ما اونقدر سفارش شده که بچه هاتون از آغوز محروم نکنید. اون اولین باری که این بچه میخواد شیر بخورد، یه ماده خیلی قلیل و سفت که بعضی از این جوجه فکولی های تازه به دوران رسیده میگفتن بریدید این رو دور، مریضی میاره، بیماری، چی میگید این رو میخواید به بچه بدید؟ الان خودشون فهمیدن چه غلطی خوردن و چه اشتباهی کردن، باید عوضش کنن. لذا الان میگن اول از همه بچه رو بدید به مادر شیرش بده، اون آغوز رو بخورن، چون ثابت شده که ایمنی 100% فرزند از انواع بیماری های معده و روده و جسم حتی بسته به این آغوز. این انگار یه مجموعه آنتیبیوتیک قوی و مواد لازم برای رشد این بچه و بیمه شدن بدنه. کارت بیمه شو که دادی دستش، آغوز که خورد، این بچه یکی دیگه سرما نمیخوره، این بچه یکی دیگه با هر مسئله نفسش تنگ نمیشه، ریه هاش مشکل پیدا نمیکنه، قلب دچار مشکل نمیشه. اینو فهمیدن امروز و اون قدیمی ها خوب میفهمیدن که میگفتن باید آغوز بچه رو بشنوید بخوره. اما گفتن آخی بیدن از چی میفهمن که این آغوز رو بشنوید؟ اما روایت میگه بدید الله پرچ بردیم. تمام بدن انسان نیازمندی هاش با این شیر در دوران کودکی تأمین میشه. خدا در قرآن میفرماید در سوره مبارکه بقره آیه 232 والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. یعنی پدر مادرها، مادران باید بچه هاشون رو 2 سال تمام شیر بدن. اون کسی که میخواد وظیفه خودش در مورد رضاع و شیر دادن رو انجام. تا این جای قضیه مربوط میشه به این که خب این تغذیه لازمه برای بدن، تا 2 سال هم باید طول بکشه. اگر که در طول 2 سال بچه دندان در میاره، یه مقدار راه میفته، غذاهای دیگری هم ممکنه بخورد، اما اون شیر بالاخره مکمل باید قطع نشه. خدا نکنه یه وقت مادر دچار مشکل بشه و نتونه از عهده شیر دادن به بچه خودش بر بیاد. مصیبته. امروز متخصصان علم تغذیه با صراحت میگن که با تمام تلاشی که ما کرده ایم برای اینکه غذای جایگزین به وجود بیاریم، به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی نمیتونه هیچ غذای جایگزین شیر باشه. یعنی هر غذایی به این بچه بدیم، شیر مصنوعی بدیم، شیر نستله بدیم، نمیدونم عرض کنم انواع شیرهایی که درست کردن، اون اثر رو نداره. حتی شیر گاو 14 صفا هم اثرش و اندازه اثر خود شیر مادر نیست، ولو خیلی نزدیک موادش به هم دیگه، ولی میگن جایگزین نیست، مکمل. حالا یه بحث تازه اینجا پیدا میکنیم راجع به مسئله رضا و شیر دادن و آثار شوری. حالا اگر یه بچه رو یه مادری که مادر واقعی نیست شیر داد، با رضا و شیر دادن محرمیت باید به وجود میاد نمیاد؟ خیلی بحث قشنگی اونجا دیگه حالا وارد نشه. مسئله دوم، چون 12 تا مطلب در این بحثی که عرض میکنم من آماده کردم براتون بگم، حیفم میاد که اینا ذکر نشه، ولی فهرست بگیم این 12 تا مطلب رو بشنوید. مهم اولیش مسئله تغذیه سالم و غذای مطبوع و مطلوب که گفتیم. خب چرا این غذا رو میخوره؟ چرا به این بچه غذا میدیم؟ چرا انسان غذا میخوره؟ موضوع دوم، سلامت و تندرستی. اگر بنا باشه انسان بخواد بدنش بدن سالمی باشه، باید تغذیه سالم داشته باشد. هر غذایی رو توی شکم نریزه. معده به عنوان یک مرکز برای انواع غذاها نباشه. چرا ما میبینیم در روایات اینقدر تأکید دارن روی این که غذایی که میخورید یک غذایی باید باشه که سازگار با بدن شما باشه؟ علتش اینه که تندرستی و سلامتی انسان در گروه این غذاست. وقتی بیتوجهی میکنیم هر غذایی رو میخوریم، باید پای تمام ضررهاش هم بنشینیم. سوم، نشاط و شادابی. بچه وقت غذاش خورد سیر که شد میفته به بازی کردن، یا میخوابد خوابش میبره، بدنش آرامش پیدا میکنه. بعد که بیدار شد شروع میکنه به جنب و جوش، ورزش، بازی. خود ورزش و بازی در چی موثره؟ در سلامتی بچه. انسانهای بزرگ شدن میگه غذای خوب و درست بخورن، خوابشون به موقع باید باشه، تکلیهشون به موقع، راحت هم. اما آدمی که غذای بد میخوره، شب مثلا نخودا یا آش رشته، اونم 3 تا دیگه هر سنم 5 کیلویی برای میخوره، وقتی داره میخوره نمیدونه چه خبره. یه مقدار چی گذشت این نخود روبیاها حجم پیدا میکنه، مثل یه بادبادکش میکنه، میخواد پرندش هر باز کنن چه بکنن. میگه هم غذا خوردم هم نخوردم. آدمی که آش رشته میخوره نه سیره نه گرسنه، نمیدونه بیز این آسمان معلقه. تو یه غذای راحت خوب بخور و حتما بخواه. این معده مثل این که هزاران بلا باید سر آدم بیاره تا آدم آروم آروم بعضی 100 سال بفهمه که چجور باید غذا بخوره. تازه تا میاد بفهمه یه وقت میگم بونه زیر دست و بال عرض کنم که برای چه بغرده به خدا داره دست و پا میدن. سلامتی و شادابی، تندرستی و نشاط در چیه؟ در غذای سالم. 4، بشر یه ارتباطی بین روح و جسمش وجود باید داشته باشه. هر وقت روح آدم کسله، جسم آدم هم کسله میشه. هر وقت جسم کسله، روح آدم هم کسله میشه. اگر ما غذای مناسب نخوریم، غذای مناسب بدن رو از شرایط طبیعی میاره بیرون، روح آدم رو هم اذیت میکنه. آدمی که مریض شد حوصله فعالیت طبیعی نداره دیگه. ولذا در علم تغذیه میگویند جسم و روح انسان یه حرکت متقابل با هم دارن، یعنی رو هم اثر میذارن. این تقابلی که در اینجا وجود داره باعث میشه جسمی تحت تاثیر روح، روح تحت تاثیر جسمی باشه. در اسلام روی حلال و حرام بودن غذا خیلی اهمیت داده شده. این پنجمه این مسئله بمونه. اگر بنا باشه یک انسانی غذای حرام بخوره، ولو فرقی ظاهرا نمی کنه، یه سیب دزدیده یه سیب خریده، هر دوش یک جوره، اما اثرش متفاوته. مثل کلام، مثل حرف. اگر حرف را آدم زد، حرف خوب زد، طرف که خوشحال میشه، فوق شد تا گوشاش فرمز میشه و شروع میکنه دنبالش گذاشتن. بله جرأت دارید دم بازار به یکی فوش بدید و خواهید دید که طرف بیمارستان در میارید یا نه. اما وقتی که میرسید سلام علیکم، بله نه کاری دون دارن، خیلی هم دوست دون دارن، باری کرده با آدم با عدد که سلام. حرف هر دوش حرفه، اما اثرش خیلی متفاوت. یه حرف میزنید حلال میشوید، همچه تو موکلتی موکله که علی صداق المعلوم، نه عروس میده و نه داماد، بی خودی پی به دلتون نماره، نه عروسش هست نه دامادش. ما که داماد 60 ساله قبلیم، ولی عروس هم باید همین حدودا باشه، بی خودی معطله. اما به محض اینکه انکرتو زبتشو گفته شد، بله خیلی ها به هم محرم میشن، قصاب و بقال و نوبا اینا ندیده البته، اما بالاخره شوهر و پدر شوهر، بله به این محرم میشن، محرمیت میره. تا هم بگه طلقتو که، با کلمه طلقتو که هم دوباره حرام میشه. پس کلام هسته. همین حالت رو شما تصور کنید برای قضای حلال و حرام. همون کلامه، همون قضاست، اما حلال و حرامش اثر داره. ششم اگه بنا باشه شخصیت آدم ساخته بشه، در بحث شخصیت شناسی که یک مسئله روان شناسی بسیار مهمه و حتی علم روان شناسی خودش یه بحث مهمی است، میگن شخصیت انسان به عواملی وابسته است که یکیش مسئله تغذیه اش. آدم هایی که غذای حرام میخورن شخصیت کاذب درست میشه درشون. لذا در اسلام میگه اگه گوشت خوک خوردی، حالت و عزم اعتقادات فکر مثل یک خوک شد، ناراحت نشد. غذای حرامی اثر داره که کم کم آدم اخلاق خوکی هم پیدا میکنه، ولی آنفولانزای خوکی نگیره، اخلاق خوکی میگیره، بی غیرت میشه. گوشت خوک بی غیرتی میره، در روایت هم میره. پس غذا اگر حلال شد، آثار مثبتش رو تو جامعه نشون میده. ولذا ما میبینیم در روایت آمده که سه کس ممکنه دستشون به خون مظلوم آغشته بشه. یکی حرامزاده یا نطفه حرام، نطفه‌ای که از روی زنا بسته بشه، یکی حیض و اولاد حیض، یکی لقمه حرام. اینا کسانی هستند که در ریختن خون دیگران خیلی مقدمن، ازشون میاد که آدم بکشه. هفتون افسردگی. گاهی وقتا آدم در خودش یه حالتی احساس میکنه که انگار رو پیکره نیستم، رو فرم نیستم به قول معروف. چرا؟ چرا من انگار قسمه، ناراحتم، افسرده هم. میگن علت افسردگی همون تغذیه ناسالم هست. خیلی امروز در دنیا روی تغذیه داره کار میشه، سرمایه گذاری میشه و معتقدن به این که یه جامعه دل مرده به خاطر اینه که از نظر غذایی بهش توجهی نکردن. اینا نکته یه خیلی مهمی، حجم غذا مهمی، موادی که آدم مصرف میکنه مهمی. یعنی شما ممکنه یه غذای خیلی سبک کم حجم بخورید، برای بدنتون به اندازه یه غذای اثر بذاره که 10 برابر اون حجم داره. یه دونه موز از نظر میزان موادی که به بدن میرساند، بعضی میگن با 1 کیلو گوشت که آدم مصرف کنه مثل هست. خب میشه که من بگم فقط به فقط یک نوع غذا میخورم، فقط گیاه میخورم؟ نه، خدا میفرماید هم گوشت برای بدن لازمه، هم سبزیجات و گیاهان لازمه، هم مواد معدنی لازمه، هم حبوبات. بله، همه اینا چی هست؟ نیاز هست. اگر خدا در دریا و خشکی و هوا گوشت قرار داده، پرنده و خزنده و بله چرنده، همه اینا به درد آدم میخورن، منطق به اندازه، به جا. گیاهان و سبزیجات هم همینطور باید جزء سبد غذایی انسان ها قرار بگیرن. حالا اگر کشوری، یک دولتی تو سبد تغذیه مردم جوری برنامه ریخته باشه که مواد مورد نیاز مردم تأمین شده باشد، مردم میشن سالم. همون وقتی که شما برای خریدن کمترینه هاش دچار مشکل میشید، یه دونه نان میخواید بخرید امکان مالی براتون نیست، یا یک کیلو گوشت میخواید بخرید میمونید که چه بکنم، چه جوری برم یک کیلو گوشتی رو بگیرم که 12,500 تومان باید پول بدم، وقتی میارم تو خانه 10 مثال از این را گوشت گیره من نمیاد، تمامش پوست و پلاس و آشغال و پیل و چربی و دنبه از درد میخورد. وقتی سلامت در غذا نیست، همه مصیبت ها به سر آدم میگن. برای افسردگی عاملی بالاتر از بدغذایی نیست و خدا اینو در شیر قرار داده. بچه که دچار افسردگی میشه، اگر مادر شیرش بده افسردگیش برطرف میشه. چرا؟ چون همراه با غذایی که داره میخوره، مخصوصا در اسلام خیلی تأکید داریم که بچه رو گاهی از طرف راست گاهی از طرف چپ شیر بدید، مخصوصا رو شامه چپ میگه بیشتر نگه داریم که این ضربان قلب مادر با گوش بچه نزدیک باشه، آرامش بگیره این بچه، سلامت بگیره، افسردگیش از بین بگیره. فاطمه زهرا سلام الله علیها به تمام این اسرار واقفند و لذا بناشون رو گذاشتن بر این که بچه هاشون رو 2 سال کامل شیر بدن به عنوان غذای هست. بعضی وقتا تشنگی، گرسنگی عذیت میکرد به حضرت مقدم میانداختن بچه هاشون رو بر خودشون غذا نمیخوردن اما به بچه ها غذا میدن، میگفتن اونا بدنشون لازمه که بهش به موقع غذا برسن. داره در روایت که یه وقت قحطی آب شد، آب نبود دیگه تو مدینه، خیلی سخت شده بود، به حدی که فاطمه زهرا دیدن دیگه هیچ آبی نیست در خانه که بخوان به بچه هاشون بدن، حسن و حسینشون رو برداشتن آمدن محضر مبارک پیغمبر یا رسول الله، بچه هم از تشنگی خیلی رنج دارن. حضرت مخصوصا امام حسین رو گرفتن، آب دهان مبارکش رو در دهان امام حسین ریختن، فهمیدن آتشش برطرف شد به فهمیدش. توسل پیدا کردن فاطمه زهرا به اهل بیت به پیغمبر برای این که بچه هاشون از تشنگی نجات پیدا کنند. حالا این بحث اینجا باز موضوع یکی از نکته های قشنگی است که از این موضوع من میخوام استفاده بکنم، که نهمین موضوع از 12 موضوعه که توسل در این گونه موارد پیدا میشه که اهل بیت معتقد بودن به اینکه در بعضی جاها باید به دیگران متوسل شد. فاطمه زهرا خودشون هم میتونستن آب دهانشون در دهان بچه بریزن، اما میرن سراغ پیغمبر برای اینکه به دیگران نشون بدن که باید متوسل به بزرگتران بشه. خدا لعنت کنه وهابیت رو که اعتراض میکنه چرا شما توسل میکنید. خب قرآن به ما دستور داد، قرآن به ما میفرماید که اگر پیغمبر آمد و واسطه شد لوجد الله توابا رحیما. بله، اگه اومدید نزد پیغمبر و پیغمبر برای شما تقاضای عفو و بخشش کرد، لوجد الله توابا رحیما. دوم، خود این که در روایت داره حضرت آب دهانشون رو در دهان امام حسین ریختن، پیغمبر وجود از شفا بالاتر، قرآنی که میفرماید ما هو شفا و رحمه، آب دهانش به چشم علی را مؤمنین مالید، چشمان علی آرام گرفت خوب شد. در شاه خشک انداخت، ما آب داشت، آب پیدا کرد. تو دهان امام حسین انداخت، دهان امام حسین مرتوب شد، تشنیدش برطرف شد. کلام پیغمبر شفاست، آب وجود پیغمبر دواست، نگاه پیغمبر دواست، زیارت پیغمبر دواست، وجود پیغمبر همش برای مردم دوا و شفاست. چرا ما به شرفت رو پیدا نکنیم؟ یازدهم عوامل تکامل بشر. خیلی چیزا باعث میشن که آدم به کمال برسه. غذا مایه تکامل آدمه. یعنی وقتی آدم غذا میخواد بخوره، در اثر غذایی که داره میخوره روح و جسمش رو داره به هم پیوند میده و غذای سالم در این که فکر سالم آدم پیدا بکنه خیلی مهم. رضا میگن چرا کنید؟ غذای حلال بخورید تا فکر پاک تو ذهنتون بیاد. آدم که غذای حرام میخوره فکر آدم کشی و ترور رو نمیدونم دزدی و جنایت تو سرش میاد. آدمی که غذای حلال میخوره فکر مسجد رفتن و عبادت تو سرش میاد. و بالاخره دوازدهم سیره اهل بیت علیهم السلام که خود اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین در بحث زندگیشون برنامه داشتن و هر کدام یک رویه داشتن برای زندگی کردن. ما چرا نمیشیم یه حرکتی که میخوایم انجام بدیم فرم بهش بدیم که ما اینطوری میخوایم زندگی کنیم؟ برای ما بعضی چیزا تو زندگی باید مهم باشه. اگر اسلام به ما دستور میده مواظب باشید حلالتون، حرامتون، نمیدونم زندگیتون، حرفاتون، گفتارتون، برخورد با اطرافیانتون برای چی میگه؟ خوشبختی ما رو میخوام. ما حاضریم همه چیز رو بریزیم دور، بگیم نظر من مهم است. آدمی که با نظر خودش میخواد زندگی کنه زندگیش میبینیم که کجا افتاد. آدمی که میخواد با سیره اهل و بیت زندگی کنن هم همه چیزش میشه رو فرم. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی اللهم صل علی محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. مرگ و زندگی آدم باید مطابق برنامه اهل و بیت باشه و این چقدر لذت میبره. اجازه بدید امروز به اینجا رسیدیم. من نگذرم از این نقطه واقع. عرض کنم یا رسول الله، شما وقتی بچه فاطمه زهرا امام حسین را آوردن نزدتون را گفتن فاطمه زهرا که بچم تشنه، نگرانی فاطمه را دیدید نتونستید تحمل کنید، بچه را گرفتید و تا آتشش برطرف نشد آرام نشدید، چه حالی داشتید روز عاشورا؟ آن وقتی که این آقای بزرگوار بین دو تا نهر آب ای صدا میزنه اسقونی شربتا من الماء، بیایید یه جرعه آب به لبهای تشنه و خشکیده من برسانید. آیا آب به آقا دادن؟ نه به خدا قسم. یه وقت نگاه کردن دیدن سر ابا عبدالله بالای نیزه است، به عظمت و مقامشان گناهان من ببخش و بیامرز، آبروی ما را مریض، با فرج امام زمان دل هامون را شاد کن،